خلاصه این که در مسیر تربیت و ارشاد گاهی سختی و فشار هم لازم و چه بسا عامل رشد و ترقی انسان هم بشود. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده که اگر مردم به هنگام ناگواری ها و تلخی ها به صورت خالصانه و صادقانه به درگاه خدای سبحان ناله و زاری کنند، مورد لطف خدا قرار می گیرند، که این در تفسیر نور الثقلین بر اساس یک روایتی از امیر مؤمنان علیه السلام نقل شده است. مولانا هم در مثنوی چه زیبا گفته است: پیش حق یک ناله از روی نیاز، به که عمری در سجود و در نماز. زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. بنابراین بر اساس این آیه‌ای که در صدر سخن تلاوت کردم، تضرع به درگاه خدا سبب رشد و قرب انسان به درگاه او و اتفاقا سبب دوری از سنگدلی و خودشیفتگی و فریفتگی هم می شود و نشون می دهد که ریشه غرور و ترک تضرع چه بسا انسان را به غرور وابدارد، انسان را به دام شیطان بیندازد. قرآن کریم می فرماید: ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن انه لا یحب المعتدین. در سوره اعراف آیه 55 می فرماید: پروردگارتون را با زاری و پنهانی بخوانید، با زاری و در نهان بخوانید، یعنی با اظهار کرنش و آهسته از ته دل و از هر گونه تجاوز از حد در دعا دست بردارید. بیگمان که خدا از معتدین، اونهایی که از حد میگذرند، نمیگذرد و اونها را دوست نمیدارد. صریح خود این آیه قرآن است که در هنگام دعا انسان حالت تضرع و زاری به خودش بگیرد، و این تضرع و زاری نه این که تصنعی و مصنوعی باشد، بلکه این تضرع و زاری برآمده از دل آدمی باشد. و خفیتن، و اون هم در نهان، چون گاهی بعضی از دعاها هست که لازم نیست که در جمع باشد، نهانی و پنهانی بهتر است و انسان از ریا دورتر میماند، از شبهه این که به دام ریا بیفتد دورتر میماند. پیامبر گرامی اسلام در سفری برخی اصحاب را دیدند که با فریاد دعا می کنند، مثل بعضی از ماها که دعاهایمون حتما باید با بلنگو باشد، با اکو باشد، با داد و فریاد و سر و صدا، ولو این که به آزار دیگران منتهی شود، ولو این که بیماران و همسایگان را ما اذیت و آزار بکنیم، که اتفاقا یکی از عوامل گریز از دین در جامعه ما همین تظاهر به دعایی است که به شکل گاهی ممکن است احساس کند آدم که حالت ریا از اون احساس می شود. پیامبر وقتی که دیدن اصحاب با فریاد دعا می کنند، فرمود: آرام دعا کنید. این را صاحب تفسیر مجموع البیان از رسول خدا نقل کرده است. در سوره مریم آیه سوم که یادآور دعای حضرت زکریای نبی است، چه تعبیر زیبایی به کار رفته. می‌فرماید نادا ربه نداء خفیا. زکریا پروردگارش را با صدای خفی یعنی آهسته خوند. لازم نیست که آدم فریاد بزنه. و در سوره حجرات هم یعنی آیه دوم سوره حجرات، مؤمنان فرمان یافتند که در حضور پیامبر اکرم صدایشون را بلند نکنند، که بلند کردن صدا در حضور رسول خدا کاری دور از ادب و احترام است. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول. صدای خود را از صدای پیامبر فراتر نبرید و با او بلند سخن نگویید. خب ما که امامان را جانشینان بر حق پیامبر میدانیم، آیا ادب اقتضا نمی کند وقتی که در کنار قبر اونها زیارتشون می کنیم، دعا می کنیم، صدایمون را پایین بیاوریم، داد و فریاد راه نیندازیم؟ این آیه به ما چه میگوید؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. اگر آموزه های قرآنی در جامعه ما تحقق پیدا بکند، اگر نکته ها و حقایق قرآنی به درستی تعلیم داده شود در رسانه های گروهی ما، این گونه نمی شود که مردم سر قبر حضرت رضا علیه السلام اون گونه سر و صدایشون را بلند بکنن. یک وقتی من دیدم اونجا یک آقایی پرید و پایش را گذاشت روی این مهره های ظریح قبر و شبکه های ظریح قبر، رفت اون بالا داد فریاد ای امام رضا حاجتم را برآور، چنین کن چنان کن. و اتفاقا چند دقیقه بعد از این لحظه که خدام اینها مشغول شدند که این آقا را از اون بالای ظریح به پایین بیاورند، دیدم یک سید معمم ریش بلند عمام بزرگی دارد پشت به قبله رو به قبر سجده می کند. من گفتم سیدنا، مگر تو درس نخونده ای؟ مگر عروت الوثقای سید طباطبایی را در درس های فقید نخونده اید؟ لا یجوز السجود علی القبر، بر هیچ قبری سجده جایز نیست، این کارها را نکنید. فیلم از شما میگیرند، در شبکه های وهابی ها پخش میکنند، اونگاه شیعه را متهم به شرک و کفر و ارتداد میکنند، تا جایی که حتی ریختن خون شیعیان را جایز می شمارند. اصلا این کارهای جاهلانه چرا؟ چرا فرهنگ ما باید چنین باشد؟ چرا رسانه های ما، چرا عالمان ما در این زمینه اون حقایق قرآنی را بیان نکنند؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. در نگاه قرآن کریم تضرع و ناله و زاری در دعا نشانه توجه انسان به کمبودها و نیازهای او و در واقع عامل شکستن غرور و خودخواهی است، زیرا آن که خود را قوی و غنی بداند در برابر هیچ کس ناله و درخواستی ندارد. از امام صادق علیه السلام نقل شده که تضرع در دعا در واقع دستان خود را به طرف آسمان بلند کردن و دعا نمودن است، طبق حدیثی که مرحوم کلینی در کتاب الکافی نقل کرده است. و باز قرطبی مفسر بزرگ اهل سنت در تفسیرش نقل می کند از پیامبر خدا که فرمودند خداوند حیا می کند دستی را که به دعا بلند شود ولی محروم برگرداند. خدا دعا را مستجاب می کند. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. در سوره اعراف آیه 25 می فرماید پروردگارت را در جان و دل خیش با بیم و زاری، با خوف و زاری، بدون فریاد در بامدادان و شبانگاهان یاد کن و از غافلان مباش. بر اساس این آیه در واقع قرآن کریم علاوه بر ذکر زبانی، ذکر قلبی و درونی را هم می ستاید. چرا؟ چون می فرماید وذکر ربک فی نفسک، یعنی این دعا باید از دل برآید، نه تنها بر زبان جاری شود. آنچه که بر زبان جاری می شود باید از دل سرچشمه گرفته باشد. و یاد خدا وقتی غفلت زدائی می کند که بدون تظاهر و ریا و بدون سر و صدا، آن هم با بیم و ترس از خدای متعال باشد. بیم و ترس از خدا یعنی بیم و ترس از اجرای عدالت الهی، وگرنه خدا زیبای زیبایان است. ان الله جمیل و یحب الجمال. قابل توجه این است که در آیه 55 سوره اعراف فرمود تضرعا و خفیتا، و در آیه 205 همین سوره می فرماید تضرعا و خیفتا. ببینید یک جا بعد از تضرع می فرماید خفیتا، یک جا بعد از تضرع می فرماید خیفتا. خفیتا یعنی در نهانی و در پنهانی دعا بکنید، خیفتا یعنی در دلتون خوف خدا باشد در هنگام دعا. معلوم می شود که خفیه یعنی پنهانی و خیفه یعنی ترس و بیم همراه با تضرع که باشد، در واقع از ویژگی های دعا و مناجات صمیمانه با خداست که اهل دل در واقع بدون موصوف می شوند. حالت خفیه و پنهانی در دعا بیشتر برای تمرکز دعا کننده و توجه کامل او به خدای یکتا و محفوظ موندن از تظاهر و ریا و خودنمایی در مقابل چشمان دیگران است. ولی حالت خیفه و بیم برای قرار گرفتن دعا کننده در حیطه خوف و رجا و مسئولیت از دوچار شدن به کیفر کردار خیشتن است. و حالت تضرع و زاری در واقع برای تلطیف روح و رقت قلب دعا کننده در بستر دعا و مناجات و ایجاد زمینه تقرب به سوی قاضی الحاجات است. اصل ریشه تضرع از زرع بازاد و عین به معنی میل کردن به سوی چیزی و نزدیک شدن به اون چیز است که عرض کردم. بنابراین در قرآن کریم تضرع کردن به معنای مایل شدن انسان به سوی خدا و برطرف کردن حجاب ها و نزدیک شدن به اوست. و چون این کار با زبونی و ذلت در برابر خدای متعال حاصل می شود، آن را به حالت کرنش و خشوع نفس در مقابل خدا به هنگام دعا علما تفسیر کرده اند. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا و خفیه، قل الله ینجیکم منها و من کل کرب، بگو کیست که شما را از تاریکی های خشکی و دریا نجات می بخشد، در حالی که او را آشکارا با تضرع و زاری و پنهانی یعنی از عمق جان می خوانید. چه کسی این کار را می کند؟ قل الله ینجیکم، بگو خداست که شما را از اون ورطه های خطرناک و از هر گونه اندوه نجات می دهد. این آیه هم در سوره انعام آیه 62 و 63 است. بر پایه روایات تفسیری که از جمله بخشی در سوره مؤمنون آیه 76 و 77 هم آمده، فرجام ترک تضرع چه بسا به صورت بلاهایی از قبیل قحطی، گرسنگی، گرانی، کشتار یا نزول عذاب اخروی دامنگیر انسان ها شود. همچنان که کسانی از عارفان رهایی یونس نبی را از شکم ماهی و دیگر انبیای الهی و قبول در واقع دعای آنان و حتی برطرف شدن ابتلای ایوب نبی را نتیجه تضرع آنان به درگاه خدا دانستند. بنابراین تضرع بنده به درگاه خدا حاکی از عجز و نیاز وجودی او در مقابل ذات غنی به ذات و لایزال ازلی و ابدی است که مرحله ای از مراحل عبودیت و بندگی را در کمال تذلل به نمایش می‌گذارد. از خدای یکتای بی همتا می‌خواهیم که در ظرف این ماه مبارک رمضان توفیق دعاخوانی، اون هم از صمیم دل همراه با تضرع و زاری برای ایجاد رقت قلب، به همگی ما مرحمت بفرماید. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.